هر صبحانه با خبر امروز. صدور حکم قطعی سه ایرانی به جرم تلاش برای انفجار در گرد همایی مجاهدین در پاریس. دادگاه استیناف آنتورپ همدستان اسدالله اسدی را مجموعاً به 55 سال زندان و سلب شهروندی بلژیک محکوم کرد. ابراز نگرانی جدی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم شفافیت تهران. همزمان ایران و کاراکاس از آغاز تهاتر نفت با هدف دور زدن تحریم‌ها خبر می‌دهند. یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از کیفیت خودروهای ساخت داخل، قوه قضاییه هم با اشاره به تلفات تصادفات جاده‌ای خواستار برخورد با متخلفان شد. و اعتراضات داخلی و خارجی به محدودیت‌های تازه طالبان برای زنان. گروهی از معترضان در کابل به خیابان‌ها آمدند. آمریکا به رهبران طالبان هشدار داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک محکومیت سه شهروند ایرانی متهم به تلاش برای اقدام تروریستی را تایید کرد. این سه شهروند به دلیل همکاری با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در اتریش و تلاش برای بمبگذاری در نشست سالانه مجاهدین در پاریس محکوم شدند. این سه تن علاوه بر محروم شدن از شهروندی بلژیک، هر یک به 17 یا 18 سال زندان محکوم شدند. آقای اسدی هم پیشتر به 20 سال زندان محکوم شده بود. همزمان با این دادگاه در سوئد، حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های 1367 منتظر حکم قاضی است. قوه قضاییه در ایران هم میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، اجرا خواهد شد. موضوعی که از سوی جامعه جهانی به استراتژی گروگانگیری جمهوری اسلامی تعبیر شده. گزارشی ببینیم از شهریار سیامی، بیشتر صحبت میکنیم.
عکس مردی با کلاه حصیری و دوربین به گردن شبیه گردشگران غربی با نام مستعار دانیل، اما دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، اسدالله اسدی که سال 1397 به اتهام اقدام برای بمبگذاری در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد و پارسال دادگاهی در بلژیک او را به 20 سال زندان محکوم کرد. جمهوری اسلامی این دادگاه را غیرقانونی خواند. آقای اسدی در محل ماموریتش یعنی اتریش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بود، اما در بازجویی‌ها گفته بود برای تعطیلات به لوکزامبورگ و آلمان سفر کرده و ماموریتی نداشته، موضوعی که در دادگاه علیه مسئولیت دیپلماتیکش استفاده شد.
این محاکمه مثال زدنی مفصل و با جزئیات فراوان است که دو چیز را نشان می‌دهد. یک دیپلمات نمیتواند هر کاری انجام دهد. او مسئولیت عمل کرد دارد، اما مسئولیت از اقدامات جنایی و تروریستی ندارد. دومی موضوع اصلی شناسایی حکومت ایران به عنوان مسئول است.
آقای اسدی با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک مواد منفجره را با هواپیما از ایران به اتریش می آورد و در صندوق عقب خودروی خود، زمانی که خانواده‌اش هم همراهش بودن، هم می کند تا در لوکزامبورگ به همدستانش تحویل دهد، به این دو نفر، نسیم نعامی و امیر سعدونی. این عکس امیر سعدونی با مهدی ابریشمچی از سران شورای مقاومت ایران یا مجاهدین خلق است و عکس‌هایی از حضور او در تجمع‌های مجاهدین خلق، کسی که برای دریافت پناهندگی وارد جمع‌های مجاهدین شده بود. اما همسرش نسیمه که به صورت اینترنتی با امیر آشنا شده و ازدواج کرده بود، از ماموران وزارت اطلاعات ایران است. اما حلقه اصلی میان مجاهدین این فرد است.
متأسفانه در ادبیات داخل به نقطه‌ای رسیدند که شعر رو تعریف نمی‌کنند. شعر رو یک نقطه ای از احساس میدونن و در واقع بیان احساس میدونن، در صورتی که اینجور نیست.
مهرداد عارفانی، شاعری در تبعید با مشخصات معمول این افراد و شعرها و نوشته های تند و تیز علیه جمهوری اسلامی، کسی که در ابتدای انقلاب عضو سازمان آرمان مستضعفین بود و بعد از دستگیری در زندان با هواداران مجاهدین خلق آشنا می شود و بعد از مهاجرت و پناهندگی در بلژیک وارد تجمعها و نشستهای آنها می شود. مدارک پلیس فرانسه نشان می دهد در کمال تعجب دوستانش او از رده های بالای وزارت اطلاعات ایران بوده است. نسیمه و امیر قبل از رسیدن به محل نشست مجاهدین در پاریس با بمب دستگیر می شوند و آقای عارفانی در سالن نشست مجاهدین. در دادگاه پارسال نسیمه نعامی به 18 سال زندان محکوم می شود، اما امیر سعدونی به علت قرار دادن اطلاع در اختیار بازجوهای پلیس با 3 سال تخفیف به 15 سال زندان. اما در دادگاه استیناف این تخفیف مجازات پس گرفته می شود و هر دو به 18 سال زندان محکوم می شوند. مرتضی عارفانی تنها کسی که در جلسه دادگاه همیشه حاضر شده بود به 17 سال زندان محکوم شد که دادگاه استیناف هم این حکم را تایید کرد. اسدالله اسدی رهبر اصلی برنامه بمب‌گذاری در بازجویی یا پلیس بلژیک را تهدید کرده و گفته نمی‌دانند که در صورت صدور حکم نامطلوب علیه او چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای اسدی پارسال به 20 سال زندان محکوم شد که این حکم قابل فرجام خواهی نبود. سفیر سابق ایران در آلمان گفته مدارک علیه او به قدر زیاد بود که اصولا نمیشد کاری کرد.
این داستان مربوط به سیاست خارجی نمیشه که ما مثلا سر یه مسئله مالی ممکنه اتفاقی بیفته، خب بله کار ماست، یا شرکت پرداخت نمیکنه ما باید بگیریم باشه، ولی من به عنوان یه دیپلمات که یه دیپلمات در هر حال این کار شده برای آزادی این و برگردوندن این آدم به ایران، همه تلاش خودم رو کردم.
ظاهراً تمام اطلاعات عملیات توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی اروپا قرار گرفته بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شهاب عموپور، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از جزئیات بیشتر این دادگاه برامون میگه.
تابستان 1397 بود که پی همکاری مشترک میان پلیس کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش همراه 3 ایرانی دیگر که البته تابع و شهروند کشور بلژیک بودند دستگیر شدند به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در همایش شورای ملی مقاومت شوخی سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پاریس. دادگاهی در کشور بلژیک در شهر آنتورپ تشکیل شد. هر 4 تن در این دادگاه محاکمه شدند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به 20 سال حبس محکوم شد که البته اعتراضی هم به این رأی نداشت، چون اصلا دادگاه رو واجد صلاحیت در مورد قضاوت در مورد اون که مسئولیت دیپلماتیک داشت نمی‌شمرد. و 3 تن دیگر که محکوم شدند، مهرداد عارفانی به 17 سال، نسیم نعاوی به 18 سال و امیر سعدونی به 15 سال، هر 3 تن اعتراض کردند به حکم صادره و امروز رأی نهایی دادگاه استیناف صادر شد، رأیی که بلافست هست. حکم مهرداد عارفانی و نسیم نعامی تایید شد. حکم امیر سعدونی از 15 سال به 18 سال حبس افزایش شد. در این حال هر 3 تن محکوم به این شدن که شهروندی آنها از آنها گرفته شد. آنها دیگر از این پس شهروند کشور بلژیک هم محسوب نمی‌شوند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که همچنان به احیای برجام امیدوار است، هرچند با تایید به مشکل خوردن گفتگوها هشدار داد که ممکن است زمان از دست برود. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا واردات نفت خام سنگین ایران را برای تغذیه پالایشگاه‌های داخلی خود آغاز کرده. قرارداد تهاتری که بر اساس آن همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا افزایش می‌یابد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که اختلاف تهران با آژانس در حال بالا گرفتن است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، دیروز در نشست کمیسیون اروپا گفت که ایران ارائه اطلاعات مربوط به ذرات اورانیوم کشف شده در تأسیسات اعلام نشده این کشور را به تعویق می‌اندازد. در جریان مذاکره‌های برجام، یکی از پیش شرط‌های ایران بسته شدن این پرونده در آژانس بود. همکاری‌های تهران و آژانس گرچه بخشی از توافق هسته‌ای 6 سال پیش نیست، اما یکی از مواردی است که بر روند این گفتگوها تأثیر مهمی دارد.
What we want to indicate here.
رافائل گروسی روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر تهران به پرسش‌های آژانس پاسخ شفافی ندهد، توافق بر سر احیای برجام دور از ذهن خواهد بود. این اظهارات مدیر کل آژانس در آستانه سفر انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکره‌های هسته‌ای، به تهران انجام گرفته. انتظار می‌رود که انریکه مورا حامل پیشنهادی برای رفع اختلاف تهران و واشنگتن باشد که نظر هر دو طرف را تضمین کند. مذاکره‌های احیای برجام پس از 8 دور متوقف شد. ایران و ایالات متحده در برخی موارد مهم همچنان به توافق نرسیدند. از جمله درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا. گرچه هنوز جزئیات پیشنهاد انریکه مورا مشخص نیست، اما واشنگتن درباره امکان دستیابی به توافق ابراز امیدواری کرده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که موفقیت این مذاکره ها بستگی به رویکرد تهران دارد.
Our hope is that we can conclude this negotiation quickly.
امید ما این است که بتوانیم این مذاکره ها را با سرعت به نتیجه برسانیم. مطمئن هستیم که اگر ایرانی ها با حسن نیت رفتار کنند و بگذارند پیشرفت قابل توجهی را که در طول ماه ها دیپلماسی پر زحمت به دست آمده پیش ببریم، می توانیم به سرعت به این مذاکره ها پایان دهیم.
با این حال مقام های ارشد جمهوری اسلامی اشتیاق چندانی برای موفقیت مذاکره های احیای برجام و رفع تحریم ها نشان نمی دهند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ادعا کرده بود که دولت ابراهیم رئیسی برنامه های اقتصادی مهمی در پیش دارد. موضوعی که پیشاپیش سفر هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجام به تهران، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم در توییتی آن را همتراز رفع تحریم ها قرار داده بود.
پیشبرد همزمان مذاکرات وین برای رفع تحریم‌های ظالمانه که ادامه آن با سفر انریکه مورا به ایران دنبال می‌شود، با اجرای شجاعانه طرح تحول اقتصادی، ضمن آنکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردمی برای اقدامات بزرگ است، از تسلط دولت بر مهمترین پرونده‌های سیاسی و اقتصادی کشور خبر می‌دهد.
فروش نفت و حامل‌های انرژی ایران یکی از موارد اصلی است که تهران روی آن حساب باز کرده. همکاری تهاتوری ایران و ونزوئلا در زمینه که نفت و میعانات گازی یکی از این موارد است. این دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا پارسال توافق کرده بودند که در ازای رقیق کردن میعانات گازی و فراوری نفت فوق سنگین ایران در ونزوئلا، ایران هم نفت خام ونزوئلا را تحویل بگیرد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، هفته گذشته برای دیدار با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، و گفتگو درباره توافقنامه‌های تجاری با طارق العیسامی، همتای ونزوئلایی خود، به کاراکاس سفر کرده بود.
این هم از الطاف الهی است که نسبت به ذخایر ارزی و ریالی، چه فروش نفت که به دو برابر افزایش پیدا کرد، و از جهت فروش نفت ما نگرانی دیگه نداریم الان.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دوشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرده بود که با وجود تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت این کشور از زمان به قدرت رسیدن او دو برابر شده. در مذاکره‌های احیای برجام، رفع تحریم‌های نفتی یکی از خواسته‌های اصلی تهران بوده. این کشور به طور مستمر با دور زدن تحریم‌های آمریکا، نفت و انرژی به چین، سوریه و ونزوئلا صادر کرده. با این حال، تحریم‌های بانکی مانع از دریافت پول در ازای این صادرات شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات احیای برجام همچنان در تایید و تکذیب است. رضا تقی‌زاده همراه ما، سرکار امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراز نگرانی شدید کرده از عدم شفافیت هسته‌ای ایران و از سوی هم ابراز امیدواری کرده برای احیای برجام. چرا این همه سردرگمی؟ مقامات جمهوری اسلامی هم در همین وضعیت هستند. بعضیشون امیدوارند، بعضی هم از پایان برجام صحبت می‌کنند.
مدت هاست که آژانس تبدیل به چرخ پنجم گفتگوهایی شده که هدف اون احیای برجامه. البته این عدم اهمیت یا چرخ پنجم بودن چیز تازه نیست. در سال 2014 وقتی که تلاش میکردن تا توافق اتمی با جمهوری اسلامی به امضا برسه، مسئله فعالیت‌های جمهوری اسلامی که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی بود یک مشکل سر راه بود، ولی با رفتن دبیرکل آژانس به تهران این مذاکرات یک روز بیشتر طول نکشید و به هر حال سر و ته قضیه به صورت مصنوعی به هم آمد و امروز هم این وضعیت است. هم موقع اگر مشکلات دیگر برجام یا احیای برجام از بین راه برداشته بشه، نقش آژانس کمرنگتر میشه و هر موقعی که مشکلات بیشتر باشه از آژانس به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه و به نقش آژانس اهمیت بیشتری داده میشه. حق با شماست خانم ملکی. مسئله احیای برجام الان به صورت مبهمی است که مدت‌ها در طول سه ماه گذشته دست کم ادامه پیدا کرده و نه تیر خلاص میشه اون کشیده میشه و نه اعلام میشه که موفقیتی حاصل شده. و علت این است که جمهوری اسلامی حاشیه امنیت داره، ظرفیت بیشتری برای صادرات نفت نداره، در بازار گاز اروپا نمیتونه حاضر بشه و به این علت به اون چیزی که داره رضایت داده و البته به نظر من سیاست‌های خارجی و اعمال فشار اونها علیه جمهوری اسلامی هم در این بی تصمیمی بی تأثیر نیست.
آقای تقی‌زاده اشاره کردیم به ظرفیت صادرات نفت ایران، موضوعی که دغدغه جمهوری اسلامی همواره بوده بعد از تحریم‌ها. خبرهایی آمده از آغاز واردات نفت سنگین ایران توسط ونزوئلا. هر دو کشور زیر تحریم‌های نفتی آمریکا هستند، همانطور که شما هم می‌دونید. این همکاری‌های تجاری و اقتصادی چه کمکی می‌کنه برای اینکه تهران و کاراکاس بر این تحریم‌های آمریکا غلبه کنند؟
سوت دلان گرده هم اومدن و اونهایی که باید تحریم هایی که وضع کردن اعمال بکنن نسبت به اعمال تحریم ها خیلی جدیت ندارن. رابطه واشنگتن با کاراکاس حالا خیلی بهتر از پیش شده و البته اوکراین و جنگی که روسیه برای انداخته در اون کشور یکی از بهانه هاست. بهانه این که ونزوئلا میتونه به صادرکننده نفت به اروپا تبدیل بشه، یا این گمانه برای جمهوری اسلامی هم هست که اینها واقعا واقعیت نداره. جمهوری اسلامی میدونه حتی با برداشته شدن تحریم ها شرکت های خارجی تا آینده طولانی به ایران باز نمیگردن و با توجه به دارایی کنونی که در اختیارش است و فناوری که داره ظرفیت تولید نفت رو از این بالاتر نمیتونه ببره و بخش اعظم این تولید رو چینی ها با قیمت حراجی میخرن و بقیه اون رو هم مبادله میکنن با ونزوئلا. مشکلات دو طرف حل میشه. به این علته که کشورهایی که ظاهرا علاقمند به احیای برجام میرسن باید به نیازهای طبیعی جمهوری اسلامی و وضعیت موجودش هم توجه بکنن. جمهوری اسلامی در صورت ادامه وضع موجود، عواملی که در درون حاکمیتش وجود دارن مایل به احیای برجام نیستن و دلشون میخواد تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی بشن.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از کیفیت خودروهای ساخت داخل انتقاد کرد، سخنگوی قوه قضاییه هم به جمع منتقدان خودروسازان داخلی پیوست و با اشاره به اینکه ظرف تنها 3 هفته 1,000 تن بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند، خواستار توقف تولید خودروی بیکیفیت شد. اما آیا در عمل تغییری در شیوه کار خودروسازان داخلی اتفاق خواهد افتاد؟ گزارشی از مهیار طهماسبی.
کشته شدن قریب به 1,000 نفر در ظرف 2-3 هفته یک فاجعه هست که ممکنه بخشی از اون ناشی از استاندارد نبودن خودروها باشه.
با این حرف‌های ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، دستگاه قضایی ایران هم به جمع منتقدین خودروسازان داخلی پیوست تا ظن برخورد قضایی با سازندگان خودروهای بیکیفیت را بالا ببرد. 10 اردیبهشت ماه امسال رئیس پلیس راهور ایران کمال هادیانفر هم با تأکید بر اینکه پلیس موظف به برخورد با همه مقصرین در حوادث رانندگی است، خودروسازان داخلی را تهدید کرده بود.
اگر حلش کردن که ما سپاسگزاریم و رسما از همشون هم تشکر میکنیم، اگر نکردن حتما ما با سیر قانونی که دنبال میکنیم دستور توقف شماره گذاری، چون فرمانده کل هم در واقع در همایش 24 اسفند ما تو همایش رسما اعلام کردن، این بعد از جلسه با رئیس جمهور بود که فرمانده کل هم در اونجا حاضر بودن، رسما اعلام کردن که اگر خودروها از این وضعیت خارج نشه و کیفیتش ایمنیش درست نشه حتما جلو شماره گذاری رو خواهیم گرفت و میگیریم.
آقای هادیانفر در این حال سازمان استاندارد ایران را هم به دلیل عدم نظارت بر تولیدات خودروسازان داخلی مقصر اعلام کرده بود. 4 روز پیش از آن مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد سیاهی از اسامی خودروهای از رد خارج را برشمرده بود.
سایپا 131 که عرض کردم، این پژو پارس از نوع XUMش، این کلن تولید ایران خودروه، 19.05 سی سیش این کلن از رد خارجه. عرضم به خدمت شما سایپا 132ش، 141ش، آریو Z300ش کلن رده خارجه، مدیران MVM نیوش 315 رده خارجه، MVM 550 از رده خارجه.
فهرستی بلند بالا که تقریباً تمامی خودروهای تولید داخل را در بر می‌گیرد، به استثناء چند خودرو که به گفته رئیس سازمان استاندارد فقط توانستند حد اقل های استاندارد را به دست بیاورند.
اینا اگر بتونن به قیمت خوب از آب در بیارن و اون انطباق نوعی که به ما دادن رو بتونن در تداوم تولید
ازش نزنن،
حفظش کنن، نزنن و کم و کاستی توش نباشه، میتونه حداقل ها رو تو عمل کرده ایمنی پاس کنه، حداقل ها رو، نه حد اکثر ها رو.
در حالی که ممنوعیت واردات خودرو به ایران عرصه غیر رقابتی برای خودروسازان داخلی پدید آورده، کیفیت پایین محصولات آنها که با قیمتی بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی عرضه می‌شوند، به معضلی برای مصرف کنندگان داخلی بدل شده. خودروهای ناایمن که هر بار گزارشی از خسارات جانی ماحصل نقص فنی و یا باز نشدن ایربگ آنها در جریان سوانح رانندگی منتشر می‌شود و بر نگرانی‌ها و هشدارها می‌افزاید. روی کرده این تولید کنندگان اما نه از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اثر می‌پذیرد، نه از کنایه رهبر جمهوری اسلامی.
حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف ما، بعضشون خیلی تعریفی نداره.
حرف‌های 2 روز پیش آیت الله خامنه‌ای که زمینه را برای واکنش قوه قضاییه به تولیدات خودروسازان داخلی فراهم کرد.
دو بار هست که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنه بر استانداردسازی خودروها. روز گذشته فرمودن که وضعیت خودروها چندان تعریفی نداره. این یک تکلیف است برای همه ما مسئولین.
باید دید که آیا ارعاب و تنظیر رهبر، قوه قضاییه و سایر مقامات میتواند حریف خودروسازان داخلی شود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
فائز هاشمی برای اهانت به پیامبر مسلمانان و درخواست ادامه تحریم سپاه پاسداران تحت تعقیب قرار گرفت. او اواخر فروردین ماه در یک اتاق کلاب هاوس گفته بود که تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگان ها باقی ماندن این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در لیست تحریم های آمریکاست. احسان مهرابی همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، جمهوری اسلامی حتی خودی های خودش هم دیگه نمیتونه تحمل کنه.
به هر حال اون محدوده تحمل خودی ها هم بستگی داره به موازهی که دارن. برخی از موضوعات عملا خط قرمز محسوب میشن و نه تنها فائزه هاشمی که به هر حال موازهش به نسبت برخی از چهره‌های اصلاح طلب خیلی تندتر هست. بعد که برخی از افراد مانند غلام حسین کرباسچی هم که خیلی موازه ملایمتری داره به دلیل سخنرانیش درباره حضور نظامی ایران در سوریه به زندان محکوم شده بود. عملا موضوع سپاه پاسداران یا اون دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بحث تحریم‌ها و بحث‌های این چنینی به هر حال یک خط قرمزی محسوب میشه که مهم نیست که چه کسی اون حرف را بیان کرده، بلکه جمهوری اسلامی نمیخواد این فضای صحبت کردن درباره این موضوعات باز بشه، چون اگر بخواد این موضوع به نوعی منتقدانی در درون حکومت داشته باشه قاعدتا میتونه خیلی گسترش پیدا بکنه و بحث‌های جدیدی رو دامن بزنه. برای همین برخوردها با این موضوع خیلی سخت بوده و اجازه نمیدن که فضای گفتگو در این باره باز بشه.
آقای مهرابی، به منتقدان درون نظام اشاره کردید. این روزها جمعی از خودی‌های جمهوری اسلامی هم به گروه مخالفان نظام پیوستن. شاید برانداز نباشن و به اصلاحات فکر کنن، اما نقدهای جدی دارن، همونطوری که شما به چند نام هم اشاره کردید. گروهی هم داخل ایران خود رهبری رو نشونه رفتن. این چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
به هر حال اینکه افرادی از جمهوری اسلامی جدا بشن پدیده جدیدی نیست، اما بعد از سال 88 قاعدتا اصلاح طلبان گروه‌های مختلفی را شامل میشن که برخی از اونها مانند آقای قدیانی به نوعی به نقد مستقیم آقای خامنه‌ای پرداختن. بعدها برخی از چهره‌های اصلاح طلب مانند مصطفی تاج‌زاده نظریات جدیدی را مطرح کردند، اما به هر حال این باعث نشده که ما یک ساختار مشخصی را داشته باشیم درباره اصلاح طلبانی که عملا منتقد جدی ساختار شدن و فعلا مشخص نیست که بقیه اصلاح طلبان با اونها چقدر همراه هستن و هنوز اون صرف‌بندی نهایی در داخل اصلاح طلبان مشخص نشده و بیشتر به هر حال همه اینها به عنوان چهره اصلاح طلب شناخته میشن. از سوی دیگه البته اون افرادی که خودشون رو به نوعی از دایره اصلاح طلبی خارج کردن هم ساختار جدیدی برای خودشون تعریف نکردن و موازهشون به صورت فردی هست. البته همه اینها برای حکومت چندان مهم نیست، چون به هر حال از گذشته هم آقای خامنه‌ای موضوع ریزش ها و رویش ها را مطرح کرده و تکلیف حکومت به هر حال با این افراد مشخص است و خیلی نگران نیست که چهره های اصلاح طلب بخوان منتقد بشن و از حکومت جدا بشن. حتی برخی از چهره ها مانند آقای لاریجانی هم اولا دیگه برای حکومت مهم نیستن.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. گروهی از زنان در کابل پایتخت افغانستان روز گذشته به خیابان‌ها آمدند و علیه دستور اخیر طالبان در مورد پوشش چهره دست به اعتراض زدند. گروه طالبان این هفته برقع را بهترین نوع حجاب عنوان کرد و دستور داد تا زنان صورتشان را بپوشانند. وزارت خارجه آمریکا به این اقدام طالبان اعتراض کرده و گفته که فشار بر زنان بر روابط جامعه جهانی با این گروه تأثیر منفی خواهد گذاشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مقاومت شماری از زنان افغانستان در برابر تازه ترین محدودیت وضع شده از سوی طالبان. تعدادی از زنان روز سه‌شنبه در محاصره نیروهای طالبان اعتراضشان را به افزایش فشارها نشان دادند.
فرهنگ خود را تحت نام اسلام، تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنه. از نو ماه حضور گروه طالب در افغانستان تمام برنامه ها و آجندای گروه طالب مشخصا در مورد زنان افغانستان بوده برای محدود ساختن زنان افغانستان.
اعتراض آنها به فرمان جدید طالبان برای رعایت این نوع پوشش است. برقه یا چادری که صورت را بپوشاند. رهبر معنوی گروه طالبان افغانستان شنبه گذشته با صدور فرمانی حجاب برتر را برقه دانست و گفت که زنان باید کاملا پوشیده باشند. فرمانی که از سوی سخنگوی وزارت امر به معروف خوانده شد.
زنان باید صورتشان را غیر از چشمانشان بپوشانند. این بر مبنای دستورات دینی است و برای جلوگیری از تحریک کردن در هنگام ملاقات با مردان نامحرم است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین گفته اولین نشانه رعایت حجاب خارج نشدن زنان از خانه بدون دلیل است. گروه طالبان مجازات هایی هم برای رعایت نشدن دستوراتشان در نظر گرفته. در صورت سرپیچی از این فرمان، پدر یا نزدیکترین عضو مرد در خانواده زن احضار می شود و در صورت تکرار به زندان خواهد افتاد. در حکومت اول طالبان در دهه 90 میلادی، برقه که به چادری معروف است، حجاب اجباری برای همه زنان افغانستان بود. پس از سرنگونی حکومت اول طالبان، دولت وقت افغانستان اجبار به پوشیدن برقه و بسیاری از محدودیت‌های دیگر را برای زنان حذف کرد. نه ماه پیش با تسلط طالبان بر کابل و دیگر نقاط افغانستان، تعدادی از مقام‌های این گروه از تغییر رویه طالبان در حوزه‌های مختلف از جمله رویکردشان نسبت به زنان خبر دادند. اما با گذشت زمان نگرانی‌ها از بازگشت افغانستان به دوران اول حکومت طالبان روز به روز بیشتر می‌شود. در 9 ماه گذشته دختران در مقطع دبیرستان اجازه حضور در سر کلاس‌ها را پیدا نکردند. شماری از زنان می‌گویند که طالبان دیگر گواهینامه رانندگی برای خانم‌ها صادر نمی‌کند. بخشی از زنان هم شغل‌هایشان را از دست دادند. مقام‌های طالبان اما محدود شدن زندگی زنان را تبلیغات مخالفانشان می‌دانند.
هستیم از اسارت.
زنان افغانستان در ماه‌های گذشته بارها به خیابان‌ها آمدند، اعتراض کردند و این پیام را به طالبان دادند که جامعه افغانستان در 20 سالی که این شبه نظامیان در قدرت نبودند، تغییرات اساسی کرده است.
زنان 20 سال قبل نیان که هر سختی و هر مشکلات هر حرف زور تحمل بکنن. 100% خانوما همیشه استوار بودن، همیشه قدم‌های نامحکم بوده، بازم ایستادگی میکنن و از حق خود دفاع میکنن.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تنش بر سر آب میان ایران و عراق ادامه دارد و بغداد در آستانه شکایت از تهران در این زمینه است. این تنش که با خشکسالی همزمان شده مشکلات فراوانی را برای عراق به بار آورده است. از کاهش شدید مساحت زمین‌های زیرکش گرفته که امنیت غذایی را تهدید می‌کند تا مسئله گرد و غبار که امسال بحرانی بزرگتر از سال‌های پیش به وجود آورده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
عراق از تدوین پرونده‌ای به منظور شکایت از ایران در محافل بین‌المللی به دلیل اختلافات آبی خبر داد. وزارت منابع آبی عراق می‌گوید که ایران با تغییر مسیر 6 رودخانه موجب شده هیچ آبی وارد عراق نشود. کمبود آب در عراق باعث شده مساحت زمین‌های زیر کشت در این کشور در سال جاری نصف شود.
به سبب تغییر المناخی وبسبب شح المياه الوارده من تركيا و ايران.
به دلیل تغییرات آب و هوایی و به دلیل کم شدن حقابه‌ای که از ترکیه و ایران می‌آید و همچنین خشکسالی که در آن به سر می‌بریم، مساحت زیرکش در عراق از 500 هزار هکتار به 250 هزار هکتار کاهش یافته است.
تاثیر کبیر على انتاجیت محصول الحنطه والكميات.
پیشتر وزیر منابع آبی عراق مدعی شده بود که ایران به حقابه عراق از رودخانه های مشترک احترام نمی گذارد، هرچند سدهایش پر از آب است. عراق بر سر این مسئله با ترکیه هم در تنش است. از همین رو قرار است هیئتی از ترکیه برای مذاکره وارد عراق شود. اما مسئله کم آبی در عراق تأثیر مستقیمی بر زندگی کشاورزان این کشور گذاشته است.
من الان توی خرج خانوادم هم موندم. دولت هم به ما کمکی نمی کنه. اصلا شاید به خاطر این خشکسالی سال بعد اصلا کشت نکنیم. امسال هم فقط تونستیم 1/4 زمینمون رو کشت کنیم. برای سال دیگه شاید اصلا نتونیم کشت کنیم.
در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و بحران صادرات گندم و غلات در این دو کشور، عراق از جمله کشورهایی است که شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی از جمله آرد و نان بوده و نگران از میان رفتن امنیت غذایی است. اکنون خشکسالی و بحران کم آبی چالش‌های عراق را دوچندان کرده، تا جایی که از تولید گندمش بسیار کاسته شده.
آن العام زراعتی 1000 دونم.
من پارسال 100 هکتار کاشتم، 500 تن گندم تولید کردم. امسال اما به دلیل خشکسالی فقط 10 هکتار تونستم بکارم. محصولی هم که برداشت میکنم بین 50 تا 75 تنه.
تسویق تقریبا من 50 الى 75 تن.
علاوه بر مسئله کشاورزی و امنیت غذایی، خشکسالی و کم آبی امسال بر موج گرد و غبار در عراق افزوده و آلودگی هوا را در مقاطعی به چند برابر حد مجاز رسانده، به گونه ای که بیش از 5000 نفر دچار تنگی نفس شده و به بیمارستان ها مراجعه کردند. گزارش ها از مرگ دست کم 2 نفر به دلیل عوارض ناشی از آن حکایت دارد. گرد و غباری که به ایران میرسد، مناطق وسیعی از کشور را فرا می‌گیرد و جان و سلامت بسیاری را تهدید می‌کند. از خوزستان گرفته تا تهران. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه با سخنرانی در پارلمان اروپا پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را نیازمند چند دهه زمان دانست. امانوئل مکرون پیشنهاد داد که به جای پذیرفتن عضویت اوکراین می توان این کشور را به عضویت در یک تشکیلات موازی اروپایی درآورد. آقای مکرون همچنین مدعی شد که توافق برای تحریم نفت روسیه ظرف یک هفته امکان پذیر است. این در حالی است که نخست وزیر مجارستان پیشتر مخالفتش را با تحریم‌های جدید اروپا اعلام کرده بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
سفر غیرمنتظره آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، روز سه‌شنبه به اوکراین. خانم بربوک به همراه دادستان کل اوکراین از شهرک بوچا در شمال کیف دیدار کرد. شهرکی که به دنبال بازپسگیری آن توسط ارتش اوکراین و آشکار شدن شواهدی مبنی بر کشتار غیر نظامیان توسط ارتش روسیه خشم جامعه بین المللی را برانگیخت.
ما جامعه بین المللی می توانیم با حمایت از تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و اطمینان از اینکه عاملان آن به دست عدالت سپرده می شوند سهم کوچکی داشته باشیم. ما این را مدیون قربانیان هستیم.
وزیر خارجه آلمان در جریان این سفر بر لزوم عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تاکید کرد، ولی گفت که برای طی شدن مسیر این عضویت هیچ راه میانبری وجود ندارد. مسئله‌ای که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه طی سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ به آن اشاره کرد و از اتحادیه اروپا خواست که برای پذیرفتن عضویت اوکراین عجله نکند. رئیس جمهوری فرانسه یک روز قبل هم به مناسبت روز اروپا پیشنهاد کرد که یک جامعه جدید سیاسی اروپایی در خارج از چارچوب اتحادیه اروپا تشکیل شود که کشورهایی مانند بریتانیا که اتحادیه اروپا را ترک کردند در آن عضویت پیدا کنند.
این سازمان جدید اروپایی به کشورهای دموکراتیک اروپایی که به ارزش‌های اساسی ما پایبند هستند اجازه می‌دهد فضای جدیدی برای همکاری سیاسی بیابند. درهای این جامعه جدید به روی کشورهایی که اتحادیه را ترک کردند باز خواهد بود و از پیشتاوری درباره عضویت برخی دیگر از اعضا در اتحادیه اروپا در آینده اجتناب می‌کند.
آقای مکرون همچنین روز سه‌شنبه گفت که توافق بر سر تصویب دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ظرف یک هفته امکان پذیر است. تحریم‌های جدید شامل ممنوعیت خرید نفت روسیه خواهد بود و مسکو را از یک منبع درآمد بزرگ محروم خواهد کرد. برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مانند مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک وابستگی زیادی به نفت روسیه دارند و جایگزین کردن نفت این کشور را دشوار توصیف کردند. پیشتر روز دوشنبه اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از دیدار با نخست وزیر مجارستان در بوداپست اعلام کرده بود که مذاکرات با مجارستان برای پیوستن به کارزار تحریم نفت روسیه روند مثبتی را طی می‌کند. در 76مین روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، شهرهای جنوبی و شرق این کشور هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای روسیه قرار گرفتند. اینجا در کارخانه فولاد آزوستان ماریوپول در منطقه دونتسک هنوز تفنگداران ارتش اوکراین تسلیم نشدند و در پناهگاه‌های زیرزمینی کارخانه سنگر گرفتند. این تصویر به تازگی توسط شبه نظامیان آزوف که در آزوستال سنگر گرفتند منتشر شده. سرباز زن 21 ساله ای را نشان می دهد که آواز می خواند. بسیاری از رسانه های محلی به او لقب پرنده ماریوپول را دادند. گمان می رود که این ویدیو در داخل کارخانه فولاد آزوستال ضبط شده و او هنوز در کارخانه باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
و یک خبر جذاب برای سینما دوستان، قسمت دوم فیلم پرطرفدار آواتار 13 سال پس از نمایش قسمت اول از میانه ماه دسامبر امسال اواخر آذر ماه روی پرده سینماها می رود. بخش اول آواتار به کارگردانی جیمز کامرون سال 2009 اکران شد و عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را از آن خود کرد، رکوردی که تا به امروز هم بر جای مانده است. مهدی طه‌باز گزارش می دهد.
سرانجام پس از 13 سال و 7 بار به تأخیر افتادن نمایش، قسمت دوم فیلم آواتار اواخر پاییز امسال اکران عمومی می شود. قسمت اول آواتار در سال 2009 روی پرده رفت و با توجه به استقبال گسترده‌ای که از آن شد، جیمز کامرون قصد داشت قسمت دوم این فیلم را در سال 2014 آماده نمایش کند. اما وسواس این کارگردان و سپس ماجراهای کرونا و محدودیت‌ها باعث شد تا بین اکران قسمت اول و دوم بیش از یک دهه فاصله بیفتد. قسمت جدید این اثر که حالا باید تحت عنوان مجموعه فیلم خطابش کرد، آواتار The Way of Water نام دارد و از 14 دسامبر 23 آذر ماه اکران خواهد شد. داستان این فیلم بیش از یک دهه پس از رویدادهای فیلم اول رخ می‌دهد و ماجراهای خانواده سالی را روایت می‌کند. ماجراهای جیک، نیتری و فرزندانشان و مشکلاتی که در زندگی جدیدشان دارند تا بتوانند روزگار آرامی داشته باشند و با تراژدی‌هایی که در برابرشان قد علم می‌کند مقابله کنند. فیلم علمی تخیلی آواتار نخستین بار در دسامبر 2009 راهی سینماها شد، بیش از 10 ماه روی پرده باقی ماند و عنوان پرفروش‌ترین فیلم جهان را از آن خود کرد. این فیلم در اکران جهانی به فروشی بیش از 2,800,000,000 دلار دست یافت و رکوردی بر جای گذاشت که هنوز شکسته نشده است. قسمت اول آواتار همچنین انقلابی در صنعت سینما و نمایش سه‌بعدی به پا کرد و انتظار می‌رود قسمت دوم آن نیز به لحاظ تکنیکی نوآوری‌های تازه و شگفت‌انگیزی به همراه داشته باشد. آواتار همچنین برای 9 رشته در اسکار نامزد شد، اما فقط در 3 رشته فنی جایزه گرفت. حالا البته جیمز کامرون برای اسکار 2023 خیز برداشته تا ناکامی قبلیش را جبران کرده و برای آواتار هم مجسمه طلایی را از آن خود کند. کمپانی دیزنی قصد دارد پیش از اکران آواتار 2 قسمت اول آن را مجدداً از 23 سپتامبر به سینماها بفرستد تا مخاطبان تجدید دیداری با دنیای خلق شده جیمز کامرون در این فیلم داشته باشند. جیمز کامرون این روزها علاوه بر آماده سازی مراحل اکران آواتار 2 بر روی قسمت‌های بعدی این فیلم نیز کار می‌کند. قرار است قسمت‌های سوم، چهارم و پنجم آواتار به ترتیب در سال‌های 2024، 2026 و 2028 روانه سینماها شوند. البته اگر اتفاقاتی که برای آماده سازی قسمت دوم افتاد برای بعدی‌ها تکرار نشود. مهدی طه‌باز، رادیو فردا. Is our fortress.
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز گذشته سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه افتتاح شد و تا 31 اردیبهشت هم ادامه خواهد داشت. فرج سرکویی همراه ماست، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چه حد به تعریف شناخته شده این نمایشگاه کتاب نزدیک و چه تأثیری بر بازار کتاب داشته و البته داره؟
نمایشگاه بین المللی کتاب تا همون حد به اصطلاح میتونه نمایشگاه کتاب تهران باشه که وضعیت کتاب ایران کتاب هست. یعنی در واقع ما سالهاست در مرگ کتاب زندگی میکنیم و نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران هم اگر بخوام یه اسم واقعی براش بذاریم میتونیم بگیم تصویری از قتل کتاب در ایران. حالا اینا گفتن که این 33 نمایشگاه 2800 ناشر شرکت کردن، 1700 تاش در محل نمایشگاه یعنی مصلا هستن، حدود 1000 تاش هم در فضای مجازی خواهند بود. گفتن که 170 ناشر خارجی از 30 کشور هستن که معمولا کشورهای عربی هستندش. بعد گفتن بیش از 50 مهمان خارجی هم هستش، قطر هم مهمان ویژه هستش. و اینقدر این نمایشگاه بی اهمیت است که قبلا اعلام کرده بودن رئیس جمهور افتتاح میکنه، اما آقای وزیر ارشاد اعلام کرد که رئیس جمهور نتونستن یا وقت نداشتن که در مراسم افتتاح نمایشگاه شرکت بکنن. به هر حال ببینید، نمایشگاه کتاب در دنیا مفهومش این هستش که به اصطلاح ناشران میآیند با دنیا، با ناشران سراسر دنیا ملاقات میکنن، برای کتابشون بازاریابی میکنن، قراردادهای نشر نوشته میشه، نوآوریهای نشر عرضه میشه. و بعد در واقع مثلا نمایشگاه کتاب فرانکفورت اون روزهای اولش برای عموم باز نیست، فقط متخصصین، خبرنگاران و ناشران میرن تا بتونن به اصطلاح یک روابط حرفه‌ای رو با هم برقرار کنن. اما نمایشگاه کتاب تهران از آغاز در واقع یک گشت و گذار بوده و بیشتر فروش کتاب منظور نظر بوده، در واقع یک فروشگاه بزرگ کتاب هستش. و در این حال نمایشگاه کتاب معنیش این است که نویسندگان و مؤلفین کتاب‌ها بیان جلسات برقرار بکنن، سخنرانی، کتابخوانی، بحث و گفتگو، که این هم در این وجود نداره، به جز در موارد نویسندگان حکومتی که مخاطب چندانی هم ندارن. و وقتی که ما به کتاب رو، ادبیات معاصر ایران رو و متفکرین مستقل ایران رو از رسانه‌ها محروم کردیم، از مدارس، دانشگاه‌ها محروم کردیم، از نمایشگاه‌ها محروم می‌کنیم، در واقع این نمایشگاه، نمایشگاه کتاب نیست، می‌تونیم بگیم یک فروشگاه بزرگ است. و جالب این است که امسال ناشران قبل از استاد نمایشگاه کتاب‌های خودشون رو با تخفیف سعی کردن بفروشن، و با توجه به اینکه الان وضعیت اقتصادی، نرخ کتابخانی که می‌دیدیم در ایران خیلی پایین هستش، تیراژ‌ها خیلی پایین هستن، وحشتناک هستش، و حالا با توجه به وضعیت اقتصادی هم که وجود داره می‌تونیم بگیم که دیگه مثلا سهم کتاب در سبد خرید مردم ناچیز هست، و بنابراین این نمایشگاه هیچ تأثیری در واقع بر بازار کتاب ایران نداره، چرا که سرنوشت بازار کتاب ایران رو سانسور رقم زده و کتاب و تألیف و اندیشه رو و ادبیات اون رو پیش از اون به قطع رسوند.
آقای سکویی، اشاره کردین شما به ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب، چرا پلتفرم‌ها و ناشران کتاب الکترونیک و صوتی و برخی ناشران اعلام کردن که در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنند؟
برخی ناشران که به دلیل سانسور گفتن در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنیم. حالا پلتفرم به اصطلاح ناشران کتاب‌های الکترونیکی صوتی هم خیلی جالب هست، چون می‌دونیم که الان دیگه این نوع به اصطلاح کتاب‌ها به ویژه در نسل‌های جوان بسیار رایج هستش. حالا اینا به اصطلاح اعلام کردن که ما شرکت نمی‌کنیم در این نمایشگاه، چون جایی به ما ندادن و به ما گفتن پول خیلی زیادی بدین و برین کنار غرفه قضا، غرفه خودتون رو برگزار بکنین، و اینا به عنوان اعتراض شرکت نکرد.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چشم.
در روستایی در بنین مرکزی برای تولید گاز زیستی راه اندازی شده است. گاز زیستی یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از تجزیه زیست توده تهیه می شود. در این مرکز به ازای زباله‌های خانگی به ساکنین منطقه گاز زیستی داده می شود. با اینکه هنوز بعضی از مردم محلی چوب و زغال را ترجیح می دهند، معاوضه زباله با گاز زیستی موجب تغییر سبک زندگی مردم در این منطقه شده است.
اینجا روستایی در نزدیکی کوتونو، پایتخت اقتصادی بنین در غرب آفریقا است. بیشتر ساکنین این روستا مدت هاست که برای روشن کردن آتش و گرم کردن آب از چوب درختان و یا زغال استفاده می کنند. اما به تازگی مرکزی در این روستا از زباله های خانگی بیوگاز یا گاز زیستی تولید می کند. این نوع گاز که در مناطق شهری این کشور استفاده می شود، حالا به تدریج در روستاها نیز در حال گسترش است. گاز زیستی یک منبع تجدید پذیر انرژی است که در فرایندی بی هوازی از تجزیه زیست توده و یا زباله‌های زیستی به دست می آید. یک مؤسسه سوئیسی نیروگاهی برای تولید این سوخت سازگار با محیط زیست در روستا راه اندازی کرده است. در این مرکز به ازای زباله‌های خانگی به ساکنین منطقه گاز زیستی داده می شود. اما هنوز برخی از مردم محلی چوب و زغال را ترجیح می دهند.
چوب سریع تره، گاز فقط چند روزی باقی میمونه. من یک پرستارم، بچه دارم و مدام باید آب جوش بیارم. علاوه بر اون باید غذا درست کنم. گاز زیستی 3 روز باقی میمونه. پس ما باید مدام رفت آمد کنیم تا گاز بیاریم. چوب رو ترجیح میدیم چون کاربردی تره.
زباله ها وزن شده و به هر 12 کیلوگرم زباله 4 کیلوگرم گاز زیستی تعلق می گیرد. گاز در کیسه های مخصوص بزرگی پر می شود تا ساکنین بتوانند به راحتی روی دوش خود حمل کنند. این پروژه با حمایت مؤسسه ریبی شکل گرفته که در تلاش است اقتصاد چرخشی را رواج داده و به مردم محلی نشان دهد زباله نیز منبع مهمی از انرژی محسوب می شود.
از این به بعد مردم این مناطق نیاز نیست درخت‌های خونه‌شون و یا مناطق حفاظت شده و جنگل‌ها رو نابود کنن. حالا اونها فرصت دارن با فعالیت‌هاشون در تولید گاز مشارکت کنن و بعد اون رو مصرف کنن.
از زمان راه اندازی مرکز گاز زیستی در این روستا زباله به کالای ارزشمند تبدیل شده است. در صورت دزدیده شدن زباله‌های خانگی فرد خاطی به ایستگاه پلیس احضار می شود. همچنین محافظه زباله با گاز زیستی موجب تغییر سبک زندگی مردم در بنین شده است. به نظر در این کشور روی آوردن به منابع انرژی تجدید پذیر و ارزان کم کم به واقعیت تبدیل می شود.
اما مشکلات معیشتی و موج جدید گرانی ها چه واکنش هایی را در ورزش ایران به دنبال داشته؟ همین موضوع رو با مهدی رستم‌پور دنبال میکنیم. روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، مهدی، از مهمترین واکنش ها برامون بگو.
درود رویا. همین که گوشی وزیر ورزش رو میدزدن، یعنی وزیر جمهوری اسلامی به محض اینکه سرش رو به چرخونه تلفن همراهش رو میتونن بدزدن، با توجه به اینکه خب میدونیم چقدر دور وزرا اگر محافظ هم نباشه اطرافیان همواره پرتعدادن همه جا و این اتفاق میفته، نشون میده که اوضاع چگونه است. و واکنش های انتقادی به همین ترتیب، مثلا میثم دلخانی قهرمان کشتی فرنگی جهان که به طرز ناباورانه ای هم طلا گرفت، یک سال از این رقابت ها میگذره و میگه که ما هنوز خب اون وعده هایی که به همون دادن تحقق پیدا نکرده. یا علی کریمی که استوری انتقادی گذاشته و نوشته که برای یک تیکه نان باید جان بکنیم و عدالت زمانی برقرار میشه که همگی مرده باشیم. و یک بیت هم شعر از شهریار قنبری گذاشته که خب اون رو داریوش خونده: امان از روز بیروزن، امان از این همه رهزن. و یا واکنش های دیگه، مثلا علیرضا منصوریان وقتی بازی تیمش تموم میشه در لیگ برتر، صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان، میگه واقعا خجالت میکشیم، چقدر بدبختیم که داورامون حتی بی سیم هم ندارن که بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اینی که هر گوشه ورزش رو میبینیم مسئله امکانات مالی و بی پولی چقدر داره آسیب میزنه و ورزش رو در مضیقه قرار داده.
از بحث همه‌گیر گرانی که مهدی بگذریم، بحث وزنه‌برداری جوانان جهان هستش به میزبانی یونان که به پایان رسید. دختران و پسران ایرانی چه کارنامه به جا گذاشتن؟
از قضا این موضوع هم باز ارتباط پیدا میکنه به بحثی که الان داشتیم در میون میگذاشتیم با بینندگان و شنوندگان محترم، این که وزنه‌برداری ایران با جایگاه بسیار خوب خودش در دنیا مجبور میشه که فقط یک پسر و یک دختر رو به رقابت‌های جهانی بفرسته. و خیلی هم بحث شده در رسانه‌های ورزشی که طبیعتاً این سرخوردگی ایجاد میکنه وقتی که یک جوان بدونه حتی به رقابت‌های جهانی هم قرار نیست اعزام بشه، که اصلا چرا باید بیاد وزنه‌برداری کنه. از قضا این دو نفری که رفتن فوق‌العاده بودن، یعنی یکتا جمالی در 87 کیلو تونست باز هم تاریخ ساز بشه، قبلاً در رقابت‌های نوجوانان و جوانان جهان مدال گرفته بود، اینجا هم یه نقره به دست آورد. و علیرضا الان یکتا جمالی رو میبینیم که واقعا خارق‌العاده است نتایجی که داره به دست میاره، باز تنهایی رفت و مدال هم گرفت. علیرضا یوسفی هم در دسته فوق سنگین تونست سه مدال طلا به دست بیاره، از جمله در حرکت دو ضرب این جوان شایسته که تونست رکورد دو ضرب جوانان جهان رو بشکنه. این دو نفر رفتن و با هم دیگه تونستن 4 مدال به دست بیارن. طبیعتاً اگه تیم کامل میرفت مدال‌های بیشتری هم به دست میومد، ولی متاسفانه این قضیه بی پولی در ورزش به این صورت داره کاملاً آسیب میزنه و جوابگو و فریادرسی هم نیست.
و مهدی، از برامون از بهترین های سال NBA بگو.
رویا، نیکولا یوکیچ از سربستان که بازیکن تیم دنوره برای دومین فصل پیاپی به عنوان MVP یا با ارزش‌ترین بازیکن انتخاب شده. جامورنت از تیم منفیس گریزلیز به عنوان بهترین پیشرفت یا MIP معرفی شده. مارکوس اسمارت از بوستون بهترین دفاع، تایلر هیرو از تورنتو رپتورز به عنوان بهترین یار ششم انتخاب شده و مونتی ویلیامز از سرمربی تیم فینیکس سانز که قهرمان کنفرانس غرب شدن، اون هم به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب شده، در شرایطی که NBA در اوج هیجان در مرحله حذفی داره پیگیری میشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهانی سند گزارش داره با تیتر گرانی به بازار لبنیات رسید. این روزنامه نوشته که بعد از اینکه در هفته گذشته قیمت آرد آزاد شد یا منابع گفته مقام‌های دولتی از 4200 تومانی آرد برداشته شد، به نوشته روزنامه جهان سند این موضوع حالا منجر شده به گرانی‌های دومینووار و سریالی که روی دیگر کالاها هم اثر گذاشته. از جمله روزنامه جهان سند نوشته که موضوع لبنیات در روزهای اخیر مطرح است گرانیش، ضمن اینکه این روزنامه در یک گزارش دیگه با عنوان عدالت کوپونی نوشته که مقام‌های دولت در حال حاضر میگن ما می‌خوایم با حذف ارز 4200 تومانی عدالت رو برقرار کنیم و کسانی که بهره‌ای از این ارز نمی‌بردن حالا به وسیله یارانه مستقیمی که به نانوایی یا به سرپرستان خانوار واریز خواهد شد این رو جبران کنند. اما وحید شقاقی شهری و اقتصاددان به روزنامه جهان سند گفته این عدالت رو برقرار نمی کنه، این یه مدتی مسکنی هست و مردم رو در واقع فریب میدن با این وسیله و بعد قیمت ها چند برابر و چند برابر میشه و مردم باز هم دچار مشکل بیشتری خواهند شد برای تامین معیشت خودشون. این اقتصاددان به روزنامه جهان سند گفته عدالت زمانی محقق میشه که ساختار اقتصادی تغییر بکنه و فرصت برابر برای رقابت اقتصادی برای مردم یکسان ایجاد بشه. اما فرشاد مؤمنی اقتصاددان هم در گفتگو با روزنامه ستاره صبح گفته که در حال حاضر دولت ناتوان هست، مجلس هم اختیاری ندارد که بتونه کاری انجام بده. چند کلمه حرف میزنن، مجلسی که نمایندگان اغلب از فیلتر شدید شورای نگهبان رد شدن و در یک انتخاباتی با مشارکت بسیار پایین وارد مجلس شدن، در عمل کاری نیستن و نمیتونن کاری انجام بدن. اما نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده درباره اعتراضاتی هست که منشأش گرانی هست و گفته که این اعتراضات اگرچه در روزهای اخیر به شکل پراکنده در سطح کشور بروز پیدا کرده، اما فرشاد مومنی گفته تحقیقاتی که در فاصله سال 97 به بعد انجام شده نشون میده که محرک اصلی اعتراضات افزایش قیمت کالاهای اساسی است. ایشون در این گفتگو با روزنامه ستاره صبح گفته که نان آخرین پناهگاه و پایگاه مردم فقیر هست و در واقع سیر کردن شکم آخرین پایگاهشون هست. وقتی نان رو هم ازشون بگیری، مقام‌های جمهوری اسلامی گفته باید منتظر باشن که با انسان‌های مواجه بشن که چیزی برای از دست دادن ندارن. و تأکید این اقتصاددان این هست که این حرکتی که در حال حاضر دولت انجام میده اگرچه در ابتدا ممکن هست که نارضایتی پراکنده ایجاد بکنه، اما منتهی خواهد شد به اعتراضاتی گسترده تر و عمیق تر در سطح کشور. روزنامه شرق هم یادداشت منتشر کرده از سیسکونی تا نان کوپونی و در این یادداشت نوشته که دولت ابراهیم رئیسی تنو چند ماه رو بیشتر از روی کار آمدنش نمیگذره، اعتبار خودش رو از دست داده، ناتوانیش رو به رخ کشیده. ضمن اینکه در مورد رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف هم سرمقاله نویس روزنامه شرق گفته که او میگه که 4% افراد ثروت 96% رو در اختیار گرفتن و میخوام با اونها مبارزه کنم، بعد خانواده خودش راهی ترکیه شدن برای خرید سیسمونی و در واقع اینها همه فسادهای چند هزار میلیارد تومانی و رانت ها رو برای خودشون میخوان و فقر و مشکلات معیشتی رو برای مردم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.